جایی هم میتونیم بهش بگیم به تعبیری.
همینطوره، اون غافلگیری که یک اصل توی ایجاد طنز.
همینطوره دقیقاً.
و دشواری کار طنزپرداز همواره اینه که محکوم به این که مخاطبش رو غافلگیر کنه.
بله.
که اگر نکنه اصولاً طنزی شکل نمیگیره. و اینجا حافظ با این روش هایی که عرض کردم بعضن استفاده میکنه.
خیلی مثال جذابی بود آقای دکتر، من خیلی از شما سپاسگزارم.
آره بله. سلامت باشید. من نمیدونم چقدر فرصت هست که دو سه تا نکته دیگه هم بگم.
والا زمانمون تموم شده، اما در حد یک دو دقیقه میتونیم بشنویم اون یکی دو نکته رو، چون من خیلی مشتاق تر شدم که بشنوم شما رو.
سلامت باشید.
متشکرم.
حالا فرصتی دست بده مفصل تر در این موردا صحبت بکنیم. من می‌خواستم بگم که خب بعضی از شعرهای حافظ نقیزه هستند.
بله.
من جمله آنان که خاک را به نظر کیمیا کند مثلا نقیزه است بر شعر شاه نعمت الله ولی. و بله. بعد از اون شاعران بسیاری هم شعر حافظ رو دستمایه نقیزه قرار دادن.
که این خودش هم از شگردهای طنز هست البته.
همینطوره.
نقیزه نویسی.
شگردهای طنز هست. و موارد متعدد دیگر بسیاره. که من حالا ترجیح میدم کلامم رو با یک بیت تمام کنم که خودم تقدیم کردم به حافظ بزرگ، و آن این گونه است که حافظ که به غیر عشق را نیست گرفت، حافظ که به غیر عشق را نیست گرفت، در مکتب مهر نمره 20 گرفت. و امروز بیستم مهر رو ما
چقدر خوب بود. آفرین، ایهام تناسب خیلی جذابی داشت. آقا سپاسگزارم آقای دکتر عبدالرضا قیصری.
سپاس فراوان جناب آقای دکتر عبدالرضا قیصری که درباره طنز و رندی در غزلیات حافظ صحبت کردن. ۳۵۵۸ شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. این راه های ارتباطی با برنامه است. چنانچه تمایل دارید که این گفتگوهای برنامه رو هم بشنوید، میتونید به صفحه مجازی ما، به صفحه ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام به نشانی @قغنوس_فرهنگ مراجعه کنید و شنونده گفتگوهای برنامه هم باشید که شنیدنش خالی از لطف نیست. خانم معصومه عباسی از زاهدان این بیت رو برای ما ارسال کردم. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، حدیثم نکته هر محفلی بود. همینطور دوست دیگرمون خانم اعظم جلایی که خودشون رو به عنوان شنونده همیشگی معرفی کردن از تهران هم نوشتن دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. دیگری که نام خودشون رو ننوشتن به این بیت اشاره کردن. بیان وصف تو گفتن نه حد امکان است، چرا که وصف تو بیرون ز حد و اوصاف است. خیلی متشکریم. دوست دیگری هم ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. خانم بدرقه از تهران هم به این بیت اشاره کردن. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. آقای خانم وسوق از یاسوج هم نوشتن هان مشو نامی چون واقف نه ای از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور. هان مشو نامی چون واقف نه ای از سر
نومی درسته نومی؟ هان مشو نامی چون واقف نه ای از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور.
با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی. جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، عاشق شد ار نروزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. سلطان من خدا را زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چندین دراز دستی. دست توفان خواهد سپرد حافظ، حافظ چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی. مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، با مدعی مگوید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی، تا بی خبر بمیرد در عین خود پرستی.
صدای چابک سالار عقیلی رو شنیدید با شعر حضرت حافظ که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. در ویژگی های خاص استاد شجریان، یکی هم که دیروز خیلی مفصل در موردش صحبت کردم، یکی هم این بود که در فضایی که بیشتر خوانندگان موسیقی ایرانی چه در بخش تصنیف و چه در بخش آواز به سمت و سوی سعدی غلطیده بودن، استاد شجریان آمد و حافظ خانی رو باب کرد و بسیار هم خوب تلفیق شعر و موسیقی رو خودشون انجام میدادن روی آوازها و خیلی خیلی خوش نشست. حالا برخیش رو مثال میزنم در اثنای برنامه، ببینید طراحی که مثلا روی نوع تحریری که رو بعضی واژگان میزنن چقدر هوشمندانه است و چقدر همه هستی اون واژه میشه اون تحریری که استاد بیان کرده.
بله، خیلی خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. ساعت 17:09 است. ما در برنامه حافظیه رادیو فرهنگ به واسطه یه زبان پارسی که زبان مشترکی هست بین ما و همسایگان ما، به کشورهای مختلف سفر کردیم و با علاقه‌مندان به زبان پارسی و یا کسانی که به زبان پارسی همچنان صحبت میکنن ارتباط تلفنی برقرار کردیم و این بار هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر شاه منصور شاه میرزا، کارشناس بخش تاجیکستان در مؤسسه فرهنگی اکو که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر شاه منصور شاه میرزا، سلام، به حافظیه رادیو فرهنگ خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمتی سرکار خانم صافی تبار و جناب آقای محمدی و جریان برنامه و همه شنوندگان، و روزی بزرگ داشتی اندلیب بوستانی شعر فارسی را بر همه دوستداران ادبی فارسی صمیمانه تبریک میگم.
خیلی متشکریم، بر شما هم مبارک.
سپاسگزارم از شما. ما هم به شما خوش آمد و شاد باش میگیم امروز، امیدواریم که همواره تندرست باشید. صدای شما، نوع بیانتون، اون کشور دوست و عزیز و خیلی خیلی هم تاریخمون تاجیکستان رو فرایاد میاره و ما قصد داریم که در بیان شما بپرسیم که حافظ، شعر او، نوع منشش، نوع نگاهش به زندگی چقدر در تاجیکستان جاری است و چقدر اهالی تاجیک با شعر حافظ مأنوس هستند.
عرض شود خدمتون که شعر حافظ هنوز در زمانی که اندلیبی بوستان ادب فارسی در قید حیات بود، دست به دست تا ماوراءالنهر، یعنی از مرزها رد میشد که مرزهای هم وجود نداشت که به کلی شماها از آب گذشته میشد. این شعر تا سمرقند و خجند و بلخ و بخارا و خارز میرسید و استقبالهایی که از شعر حافظ، از معاصران حافظ که در ماوراءالنهر و یا در واقع ورارود انجام شده است، گواه بر این گفته است که شعر حافظ مثل یک بادی بهاری که، یک نسیمی بهاری که میوزد روح و جانی همه عاشقان کلام ناب فارسی را تسخیر کرده بود.
بله.
و من اگر اجازه بگیر یک پاره شعر کوچک از استاد صدرالدین عینی، بنیادگذار ادبیات نوین تاجیکستان، که از اولین غزلهایش از حافظ پیروی میکرد، یک تکه را بخونم که در یک خیلی شعر شاگردانش.
خواهش میکنم حتما.
میگد که سیر و گشت لاله‌زاران یاد باد، افت و خیز میگساران یاد باد، عشقت فصل بهاران یاد باد، روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد، که در واقع پیروی و یا استقبال و یا نظیره از همون غزلی مشهوری روزی وصل دوستداران یاد بادی خواجه حافظ شیرازی.
بله، بسیار هم عالی. به جز این، مردم عادی تاجیکستان، اونهایی که حالا خیلی به معنی واقعی ادیب نیستن و در کار تولید ادبیات نیستن، اونها پیوستگی دارن با شعر حافظ؟
در واقع پیوستگی نمیشود گفت، یک عنصر الفت با حافظ دارن. ما ببینید از میان این قدر این سرزمین ما به جای همون در واقع گل و گیاه، شعر و دوبیتی و مثنوی و قصیده رست است از این سرزمین، از این خطه بزرگ پهناور زبان فارسی که از کاشغر شروع میشد تا مرزهای آنتالیا و تا در واقع اروپای شرقی دامن زده است تا بالکان.
چقدر زیبا صحبت میکنی.
واقعا فارسی زبانان تاجیکستان شیرین سخنی خاصی دارن.
همینطور هست.
ما لطف داریم، ما زیرا کرمان میبریم.
خواهش میکنم. یه جایی نمیدونم حواسمو جمع کنم به آنچه میگید یا حواسمو بدم به اون جوری که میگید، هر دوش خیلی زیباست.
سلامت باشه شما.
بله میفرمایید.
هر چه وقت خدمتتون که حافظ چنان در بطن و متن این جامعه جایگاهی دارد که حتی بعضی اشعارش به ضرب المثل و مقال تبدیل یافتن، که شما وقتی میبینید مثلا من میبینید که اون گویندی مثلا نصیحت گوش کن جانو که از آن دوستر دارن جوانان سعادتمند پند پیر دانا را.
بله.
این اونجا اصلا نمیدونه که شاید کمتر کسان بدونن که معلش این بیت، سراینده این بیت حافظ شیرازی است و اینقدر جایگاه این شاعر ممتاز است که دیوانش رو بدون وضو به دست نمیگیرند و هنوز هم که هست از 700 سال بیش از درگذشت این سخنوری نامداری ادبیاتی فارسی میگذرد، مادران تاجیک در زیر سری کودکانشون دیوان حافظ را میگذارند. با امید که این از جمیع آفات و گزندها نگهبانش باشد و همون طبعی سرشار و همون که حافظ قرآن به 14 روایت میخوند بر او سرایت کند، بر او اثرگذار باشد که یک طفل صالح و وایه برسد.
بسیار هم عالی، چقدر لذت میبرم از شنیدن صحبت های شما آقای دکتر، و خدا رو شکر که فارسی زبانان نه تنها در ایران بلکه در اقصا نقاط جهان هستند و این در پارسی رو میتونن با خودشون به این سو اون سو ببرن و منتشر کنن عطر این کلام رو. من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما آقای دکتر،
جذاب و دلنشین بود. خیلی متشکریم از شما جناب دکتر شاه منصور شاه میرزا، کارشناس بخش تاجیکستان مؤسسه فرهنگی اکو، که با ما گفتگو کردی در برنامه حافظی.
من هم به نوبه خود از شما تشکر میکنم و همه عزیزانی شنوندن.
ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، ای خسرو و خوبان نظری سوی گدا کن، رحمی به من سوخته بی سر و پا کن، بی سر و پا کن.
ای خسروی خوبا نظر سوی گدا کن، ای خسروی خوبا نظر سوی گدا کن، رحمی به منی سوخته بی سر پا کن، دارد دل در بیش تمنای نگاهی، زان چشمی سیه مست باید غمزه دوا کن، زان چشمی سیه مست باید غمزه دوا کن. سروی چمن زین چمن و باغ زمانی، سروی چمن زین چمن و باغ زمانی، بیخرام در این بزم دو صد جام قبا کن، شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمع، ای دوست بیا رحمتن های ما کن، ای دوست بیا رحمتن های ما کن. آهنگی وفا ترکی جفا بهری خدا کن. مشنو سخنی دشمنی بدگوی خدا را، با حافظ مسکین خدای دوست وفا کن. مشنو سخنی دشمنی بدگوی خدا را، با حافظ مسکین خدای دوست وفا کن. ای خسروی خوبا نظر سوی گدا کن، رحم به منی سوخته بی سر و پا کن، رحم به منی سوخته ای سر و پا
کن. بفرمایید آقای محمدیان، توضیحاتش هم ارائه بدید.
صدای استاد مراد بیگ نصرالدین رو شنیدیم، از خواننده‌های برجسته خطه تاجیکستان که شعر حافظ رو خواندن. نکته اینجاست که ما پیش از این صدای زیبا با یک صدای زیبای دیگر تاجیکی گفتگو کردیم، آقای دکتر شاه منصور شاه حافظی پخش کنیم. خیلی این منش خیلی حافظان است، یعنی در کنج خودمون نمونیم و به خارج از خودمون هم نگاه کنیم، ببینیم جهان در اقصا نقاط به کجاها رفته، چه چیزی رو دوست داره و نوع نگاهش به شعر فارسی و شعر حافظ چگونه است. به تعبیر هر آنچه در این برنامه حافظی اتفاق میفته تأثیر گرفته از منش و روش حافظه و سعی میکنیم که اتفاقا مقلد خوبی باشیم، یعنی تأثیر پذیرنده خوبی باشیم.
بله، امیدواریم که تا به اینجا ایم تا ساعت 21:09 شب. شنوندگان محترم، ارتباط دیگری هم برقرار کردیم که قرار هست گفتگو بکنیم، این بار درباره علم و عرفان از نگاه حافظ. گفتگوی خواهیم کرد با جناب آقای دکتر حسن خسرو قاسمیان که پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر حسن خسرو قاسمیان، سلام، به برنامه حافظیه ی رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام بر شما. البته من تصدیق کنم که دکتر خسرو قاسمیان هستم.
عذرخواهی میکنم از شما.
حسن رو ندارم دیگه، اون نیکی رو ندارم.
قطعا شما انسان نیک و بزرگواری هستید، خسرو نیکی هستید. به هر حال خیلی خیلی متشکریم، سپاس فراوان به خاطر اصلاحتون. جناب آقای دکتر خسرو قاسمیان، آقای محمدیان،
خواهش
در خدمت شما. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
شما سلامت باشید.
خواهش میکنم، امروز رو هم ما به شما شاد باش میگیم چون به نشان روشن حافظ آراسته است.
بنده هم همچنان متقابلا به شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خواهش میکنم، خواهش میکنم از اینجا که خیلی پیشتر از حافظ در روزگار اسطوره‌ای ما دوچار یه سری سنویت ها یا دوبونی ها بودیم، این سنویت و دوبونی بین مثلا اهریمن و ایزد، بین دوست و دشمن، بین خیر و شر جلوتر آمده، رسیده به طریقت و شریعت پیشتر آمده. الان موضوع این گفتگو در واقع علم و عرفانی که به نظر میرسه باز هم ما اینجا قرار هست دوچار این نگاه دوبونی بشه در شعر حافظ. این گونه است؟
یک معنا هست، به یک معنا هم نیست.
ببینید
اگر بخوایم حالا مفصل که فرصت داشتیم، علم یه چیزی بدی نیست که بگیم علم چیزی داره، منتها معمولا اهل معرفت از علم استفاده میکنن، حالا خودشون و دیگران فلاسفه میگن علم حصولی هست و حضوری. اون علم حصولی که به اصطلاح کسبی هست میتونه، علم حضوری همونیه که به معنای دقیقی کلمه در قرآن شما میبینید خداوند میگه علم لدنی داریم به اون به تعبیر ما خضر یا اون غلام حالا بمانن.
بله،
یعنی علم چیزی طهارت درون یا پاکی درون به سبب اون گیرنده انسان از روی اون اشراق به مشرق وجودیش به یه چیزایی میرسه. این تعبیری که میکنن هر دو برخواسته از وجود انسان است، کسی نمیتونه منکر علمی بر منتها حافظ هم دو مرحله رو داره. علم تا قرواق مدرسه و قیل قال علم میگه در راه جام و ساقی محرون آدم. حافظ اهل علم نبوده، خودش تمام میگه بله اهل درس و کتاب و قرآن اینا بوده. از قیل قال مدرسه حالی دلم گرفت یک چند نیز خدمت معشوق و
میکنه
یا بشو یا اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. همینطور میگه به راجب عشق هم میگه عجب علمیست علم هیئت عشق چرخ هشتم از هفتم زمینه.
بله،
تو این زمین ها این نشون میده که حافظ هم مانند بسیار دیگر از اهل معرفت از یه مرحله و مراحلی که علم حصولیست و ارزشمند است و پایه و نردبانیست برای صعود به اون علم مثلا حضوری یا پرتوی از اون علم حضوری، این مراحل گذرنده. بنابراین نمیتونیم بگیم علم مثل عقل و عشق است. ماجرای عقل و عشق خودش باز داستان مفصلی داره که عاقلان نقطه پرگار وجودن ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. این به این معنا نیست که عقل، مولوی هم میگه عقل دو تا هست بگویی، عقل جزئی و عقل کلی و خیلی از این مباحث. اما چیزی که هست، نکته‌ای که باید ما مشترک کنیم این است که معرفت یا عرفان بدون عشق تقریبا راهی به جایی نمیبره، عشق هم بدون معرفت شاید راهی به جایی نمیبره. در حافظ شما وقتی نگاه میکنید اون معرفت یا اون رویکردهای عرفانی که فراوان هم هست میبینید همراه با عشق هست، این دو با هم هستن. بنابراین این یه پله و پله های بعدی هست که داستانش خیلی مفصل است، هم مخالف داره هم موافق داره. ماجرای فلاسفه و عرفا، این درگیری های عقل و عشق خود حدیث مفصلی است که فرصت بشه بعد بدید. اما در حافظ سه تا غزل هست اگه بخوایم خیلی خلاصه بکنیم که میبینید این سه غزل رو همچنان که زنده یاد دکتر زرین خوبم اشاره میکنه اونجا فقط به حق میگه، غزل مشهور در ازل پرتو حسن از تجلی دم زد عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد، به یک معنا این بیانگر جهان بینی و اون شیوه حافظ که برداشت حافظ از هستی است، هستی شناسی حافظ در این غزل موج میزند. در غزل بله. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، میبینید آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، باز طرح فشرده از یک سلوک رازناک و رمزآمیز حافظ رو میبینیم. در غزل باز دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، نمونه ای از حاصل این سلوک عرفانی و معرفتی رو میبینیم. یک معنا مکاشفه حافظ، چشم برزخی حافظ رو ما میبینیم حاصل این هست. اما غیر از این سه غزل که یک مثلثی است و گویای سه وجه بنیادین از معرفت و عرفان حافظ است، غزلهای فراهانی مثل سحرگاهان که مخمور شبانه گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را رهدوش از میز شهر هستیش کردم روانه، تا آخر که نمیخونم نگار میفروشم، تو اینم که شما میگه یک پارچه مباحث عرفانی است. بنابراین در عین این که فراوان بیت ها و غزل های حافظ حاکی از روی کرده عرفانی حافظ است، ما نمیتونیم بگیم تمام ابیات حافظ عرفانی محض است. نه خیر، حافظ اگر عارف است بسیار بسیار میدونید که جامعه جراست در حقیقت، یعنی همون که بیاستیز هست با خانقاه ها در میفتن. خصوصا عرفان حافظ از نوع خاص خودش یک عرفان به اصطلاح مدرسی به اون معنا و خانقاهی نیست، با صوفیان همیشه در میفته. شما یک جا تو حافظ پیدا کنید که صوفی رو مثلا تایید کنه، نه اینکه خود نفس صوفی بخوایم بگیم بد هست یا خوب هست. اینجا در زمانه حافظ خانقاه ها و اون ماجره ها توییست که حافظ صوفی نها دام و سراغه باز کرد، بنیاد مک با فلک واقع باز کرد.
بله.
صوفی شر بین که چون لقمه شبهه میخورد پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف، مگر اونجایی که میگه صوفی صوفی عالم قدسم حالی چند جایی گفته در اینجا. در اصول این دلیل در این نمیشه که بگیم مولوی هم با صوفی، بس لفظ نیست، بس این است که نگاه حافظ به ریاکاری. حافظ کاری نداره، هر کی هست خوب ریاکاران رو باشون میسیدن. حافظ زهد رو هم که عرفان زاهدانه هست چندان قبول نداره. عرفان حافظ بین عرفان عاشقانه هست. فرق است بین عرفان زاهدانه که در اوایل معرفت شنو دوره های معرفت شنو
مدر غزالی میبینیم
حتی در صنایع بله غزالی و خیلی نمونه ها داریم. غزالی هم حالا یه مدتی فرار از مدرسه داشت، اما نگاه که میکنید شما